أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با این فرع و این مسئله بود که اگر در جهاد مسلمان ها در دارالحرب در میدان جنگ غنایمی گرفتند، در میان اونها اموالی است متعلق به مسلمین که از دست اونها بدون وجه شرعی و قانونی گرفته شده، دزدیده شده یا غارت شده، به هر نحو این اموال چه حکمی دارد. مشهور برانند که این اموال باید به صاحبش برگردانده بشه و جزء غنایم به حساب نمیاد، قابل تقسیم و واگذاری به افراد نیست، ولی نسبت داده شده به شیخ و قاضی که اونها فرمودن نه، اینها هم جزء غنایم تقسیم می شود، ولی پول اینها، ثمن اینها به مالکینش از طرف امیر جیش، امام، حاکم پرداخت می شود. روایاتی که در این باب داشتیم، قاعده اولیه مقتضی قول مشهور، روایت خاص هشام ابن سالم هم یدل على ذلك که والمسلم احق بماله اینما وجده، و همچنین روایت تربال که به طور مشروع بیان فرموده که بایستی رد بشود به مالکش، یأخذها من الذی هی فی یده، حتی اگر تقسیم شده بعد او بره، او کسی که کان فی یده، حالا سهمش از بین رفت، بره به مقدار سهمش از حاکم بگیره، یا اون کسی که پول داده خریده بره پولش رو از حاکم بگیره، و الا این مال به صاحبش برمیگرده. در مقابل این قاعده عام و روایات، سه تا روایت داشتیم: صحیحه حلبی، مرسله هشام و مرسله جمیل. مرسله هشام صریحا موافق با قول شیخ و قاضی بود، او کاملا دلالتش موافق با اون بود. مرسله جمیل هم یساعده، ولی از یه جهاتی اجمال داشت، آخرش نگفته بود که ثمن رو چه کسی بپردازد، ولی در این حال میتواند شاهد بر قول قاضی و شیخ بوده باشد، ولی تفصیلی هم داشت که ان وقع قبل القسمه فهو له، ان وقع بعده کذا. این دو مرسله عرض کردیم، اگر صحبت این بود که ببینیم قول قاضی و شیخ قابل تأیید یا نه، مستندش این دو مرسله، یکی تامن و یکی ناقصن، و در نتیجه میگفتیم دو مرسله، دو روایت ضعیف و سند نمیتواند مقاومت کند با اون قاعده اولیه و هم صحیحه هشام، از کنارش میگذشت. اما صحبت اینه، حالا قول قاضی و شیخ یتم او لا یتم، با صحیحه حلبی چه کنی؟ مفادش مطابق با قول شیخ و قاضی باشد یا نباشد، اینش دیگه در این بحث تفاوتی نمی کنه. صرف این که مفاد صحیحه حلبی لا ینطبق بر قول که نسبه الی شیخ او القاضی، مسئله رو حل نمی کنه. بالاخره این روایت است و روایت صحیح و سند، این روایت چیکار باید کنید؟ متن روایت یادتونه، دیروز خوندیم، بازم تکرار می کنید. حضرت فرمود، حالا سؤال که ترکت، فقال اذا کانو اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل رد علی و ان کانو اصابوه بعد ما هازوه فهی فیء المسلمین فهو احق بالشفعه. یادآور شدیم در این دو جمله سه نقطه ابهام وجود دارد. اصابوه قبل ان یهوزو در مقابل اصابوه بعد ما هازو. اصابوه یعنی اصابو چی و ضمیر به کجا برمیگردد؟ یهوزو قبل ان یهوزو بعد ان یهوزو یعنی چه؟ این دو و قسمت سوم فهو احق به شفعه یعنی چی؟ از یه طرف فهیه فیء للمسلمین، از یه طرف فهیه احق به شفعه. وقتی فیء للمسلمین دیگه شفعه جا نداره، شفعه ماره جایی چی؟ کسی مالکیتی داشته باشه. این سه نقطه ابهام در این روایت صحیحه وجود دارد. در مورد قسمت اول و دوم سه تفسیر در کلمات آیون هست. یک تفسیر صاحب جواهر نسبت میده الى جمع یا الى بعض، فان اصابوه یعنی اصاب الرجل، ضمیرشو برگردونیم به رجل. صدر روایت بود ان رجل لقاه العدو و اصاب منه مالا، فان اصابوه یعنی اگه این مردو پیداش کردن قبل ان یهوزو، یهوزو یعنی مقاتله، قبل القتال، اگر قبل القتال این مرد رو پیدا کردن، بله حالا قتال کردن دو آورد در افتاد دستشون مال خودشه. در مقابل اگر یهوزوه بعد اگر اصابوه بعد القتال، نه اون دیگه فیء للمسلم. یه تفسیر. تفسیر دیگری خود صاحب جواهر می کند، باز اصابوه یعنی فئن اصاب الرجل، ضمیر به رجل برمیگرده. ولی قبل ان یهوزو یعنی قبل ان یقاسمو، قبل از تقسیم، قبل از اینکه غنائم رو تقسیم کنن کذا. و این اصابوه بعد از تقسیم، نه این دیگه فیء للمسلمین. این دو تفسیر. خب یهوزو به معنی المقاتله یا به معنی المقاسمه، چه مناسبت و به چه شاهدی؟ هیازت، یهوزو مشتق از هیازته، هیازت به معنای مقاتله آمده باشه، این لغت استعمال شده باشه به معنی المقاتله، یا به تعبیر صاحب جواهر به معنی المقاسمه. این شاهد بخواد من مالا و چله. علاوه بر این که اگر یهوزو به معنی المقاتله باشد، عبارت اینه ان کانوا اصابوه قبل ان یهوزو متاع الرجل، مقاتله متاع الرجل معنا نداره، یهوزوی به معنای مقاتله نمیتواند متاع الرجل مفعولش قرار بگیره. مقاتله کنن، قتال کنن با متاع الرجل، این مناسبتی نداره. و چند نه این دو معنا مردودن. مرحوم آقای خویی احتمال سومی مطرح میکنن. قبلا یهوزو، حالا اجازه بدید من عرض میکنم. نه عرض میکنم، حالا این اشکالاتش که در مرحوم آقای خویی احتمال سومی مطرح میکنن. ریاضت یه چیزی رو در اختیار گرفتن به معنی الاستیلاء علی المال و الاقتنام. چرا رفتید سراغ مقاتله یا مرحله بعدش مقاسمه؟ نه، ریاضت به معنی الاقتنام. ان کانوا اصابوه قبل الاقتنام فهو له، و ان کانوا اصابوه بعد از اینکه این مال شد غنیمت، نه دیگه فهی فیء للمسلمین. اصابوه قبل الغنیمه، قبل الاستیلا، قبلا هنوز تو دست کفار، تو ذهنشون هنوز جنگ تمام نشده، غنیمت ها گرفته نشده، ولی میدونیم این رجل در اونجا مالی داره، در این مال اونه. اما اگر نمیدونستی تا وقتی که گرفتی آمد در این غنائم رو هم ریخته شد، انبار شد، حالا معلوم شد، نه این فهوه فیء للمسلمین. پس بگیم حیازت به معنی الاستیلاء علی المال و اقتنام، بله اصابو هم همون رجل، فا انکانو اصابو تعبیر ایشون فمعناه این اذن ان ان عرف صاحب المال قبل الاقتنام فهو له و الا فللمسلمین. نظیر اون چی که مشهور در باب مدخول المالک گفته، اگر مالی رو پیدا کردیم، مال کسی که صاحبش رو نمیشناسیم، خب یه مدتی بررسی میکنیم، شناسایی میکنیم، اگر پیدا کردیم او رو فهو له، اما اگر پیدا نکردیم و صدقه دادیم دیگه در مدخول المالک اگرم بیاد بعد مطالبه کنه، نه دیگه صدقه داده شده و تمام شده، نمیتونه مطالبه کنه. بگیم که نه، نظیر این حرف اینجا هست. سبحان الله بالخير. چی مسلم؟ رجل مسلم اول کارم عرض کردیم آقا جان. بس بله، همه هم تفسیر بود. بله. همه اینا همون مقتضی القاعده است که دیروز گفتیم، امروز هم دو مرتبه تکرار کردیم. همین بدبختی ها همینه. آدم وقتی که یه روز نمیاد احتیاطاً 3-4 روز دیگه ساکت میمونه، شاید هر کدوم از این مطالبی که میخواد بگه تو اون بحثا گفته شده باشه، احتیاطش اینجا منجزه. این بیانی که ایشون داره، بعد البته با تردید ان هذا الاحتمال و ان کان اقرب از اون دوتای دیگه الا انهو بعد غیر واضح، در این حال روشن نیست این مطلب، فلا تخلو روایه ما کونها صحیحتن من حیث سند من انها مضطربتون من حیث دلاله، کنه به این حساب بذاریم کنار، نتونستیم درست معناش رو روشن کنیم، مضطربتون دلاله است، بنابراین مشکلی در مسئله ایجاد نمی کنه در مقام تعارض با مسائل گذشته، با ادله گذشته. مرحوم آقای فاضل اشکال می کنن به این که یک اشکال وارده به این بیان آقای خویی که مشترک با اون دوتای دیگه هم هست. تو همه این سه بیان فرض این گرفتن ان کانوا اصابوهو، ضمیر اصابوهو الی الرجل، تو کلام آقای خویی هم رو این مطلب تصریح کردن دو مرتبه، مع عود ضمیر الی الرجل. این خودش مورد للاشکال. چرا ما در این روایت صدری داریم که تو اون صبر دو دفعه در کلام سائل تکرار شده اصابو متاع الرجل، نه اصابو خود رجل، اصابو متاع الرجل. صدر روایت این بود که ان ابی عبدالله علیه السلام سألته ان رجل لقاه العدو و اصاب منه مالا او متاعا، اونجایی که کفار میگرفتن اصاب من الرجل مالا، مفعول اصاب مالا او متاعا ذکر شده. ثم ان المسلمین اصابوا ذلک، لیکن اون متاع اون مال کیف یصنع به متاع الرجل، حالا چیکارش کنی؟ اون وقت در اونجا به ظهور روشن اصابو مفعولش متاع واقع شده. شما در مقام جواب اذا کانو اصابو هو، این ظاهرش اینه، همون اصابه ای که در کلام سائل فرض شده او رو داره تکرار میکنه و فرض میکنه که این اصابه حالا قبل یهوزو باشه یا بعد یهوزو، اما اصابوش همون اصابوه. این لایوناسب که ضمیر برگرده به خود رجل، طبعا بایستی که ضمیر برگرده به متاع رجل. بنابراین این یک اشکال که مشترک بین این احتمالات ثلاث، هم اونی که صاحب جواهر ان بعضن نسبت میده و هم خود احتمال صاحب جواهر و هم احتمال آقای خویی رو تأکید بر این که ضمیر اصابو برگرده به رجل، ما اضافه میکنیم که اصلا اصاب و رجل یعنی چی؟ اصلا فرض اصاب و رجل به چی معنا میشه؟ رجلی از مسلمی لابلای مسلمونها، حالا اون عجل رو بهش اصاب و برکرد بکنن، چه خصوصیتی داره؟ بشناسنش که چی؟ پس بشناسنش به عنوان صاحب المال، نبه ما انه رجلون شو؟ پس بنابراین یه مالی باید مفروض باشه تا این رو بشناسمش به عنوان صاحب المال. چه میشه؟ این چه وقت میشه؟ اون وقتی که مال این رو بشناسن، و الا مالی این همه اموال لابلای غنایم هست بسیار چیچی و اصابو رجل هم تو دنیا زیاده، هیچی کم هم پیدا میشه. حالا چی؟ اصلا فرض اصاب و رجل یعنی چی؟ اصاب و رجل بما انه صاحب مال او متاع خاص. پس این فرع بر اینه که اول به این مال و متاع توجه شده، پیدا کردن، حالا صاحبش رو پیدا کنن، اعلام کردن این شخص، نه اون شخص یه مالی داشته خدا ازش قبول بکنه برده، بس اونایی که جنگ بکنن از کجا این مال اون باشه؟ هیچ نمیدن از کجا. چرا؟ نه حالا نه میدونم اونجا میگه ثم ان المسلمین اصابوا ذلک، یعنی اون مال رو. حالا میخواد سوال کنه، مورد سوال رو دقیقا معین کنه، کیفه یصنع با این مال، نه کیفه یصنع با اون رجل. میدونم نه در کلام سائل اینطوره. بله ان کانوا اصابوا، همونطور که اونجا آمد تکرار کرد سوالش رو زوم کرد روی متا، امام هم جوابشو میبره یهوزو در حیازت دقیقا نیاز داره که بگیم این حیازت کرده باشه این مال رو یا نه. چرا؟ با زمین ها رو روشنش کرده، اشکالی نداره، همه جا که لازم نیست که حتما با زمین بیاره، لزومی نداره روشنش هم کرد. این اشکالی که ایشون بیان میکنه. بعدم میگم بسیار خوب، اشکال دوم بر فرض روایت مضطربتون، معنای روایت رو نمیدونیم اما یه چیزیش میدونیم، این روایت یه قدر متیقن دارد و اون این که وقتی متاع مسلمانی لابلای غنایم پیدا میشود این گونه نیست که همه جا مال خود او باشه، یه جاهایش هست که مال خود او نیست. حالا معناشو نفهمیدیم، بعدن یهوزو رو نفهمیدیم یعنی چه، ولی این اندازه دلالت دارد که بالاخره فی مواردن لیس ملکه، فقط میتونه بره پولشو بگیره که اونم حال تو این روایت نیست. خب متن روایته، حالا چیکارش کنیم؟ این روایت یدل علی ذلک، بله اول کلام آخر کلام، خلاف قاعده هست، خلاف صحیحه و شام ابن سالم هم هست، ولی بالاخره اینم روایت صحیحه هست. به این اندازه که نمیشه دست از این روایت، روایت مجمله درست، اما در یک قسمت هایش، در یک مقداری از مدلولش مبینون، این مقداری که مبینون که نمیتونیم دستش برداریم. چیکار کنیم پس این روایت رو؟ دقیقت چه خاکی به سر بریزیم؟ این اشکالی که ایشون میکنه. بعد خود مرحوم آقای فاضل از کنار این مطلب میگذرن با همین اشکالات و خود ایشون هم بیان نمی کنن که حالا با این اشکالی که کردید به خصوص اشکال عقید که این روایت صحیحتون و به این اندازه دلالتش تامون، حالا باید چیکارش کرد؟ لاحل آقای خویی به این عنوان میگن فعیه مستربت و دلاله چند نها ساقطتون، اما ایشون ساقطتون هم قبول نداره، اما حالا چیکارش باید کرد در جمع بین این روایت با اون روایات؟ روی این مطلب هم دیگه بیانی ندارن، تصمیمی نگرفتن. حالا یه جمله زیلش دارن در رابطه با هو و حق و به شوه، حالا بعد عرض بکنیم چیکار کنیم با این روایت. من گفته مجمله، میگه در این اندازه تامت و دلاله، این عبارتش این است، لا مجال للمناقشه فی دلالتها علی عدم لزوم الرد الی الصاحب مطلقا که فتوای مشهوره، بل یکون فیئا فی بعض الصور، نتیجهش این که باید احتیاط کرد در بسیاری از این موارد. بله غیر معلوم المراد، ولی بالاخره این دلالت هست، می شود مورد علم اجمالی. بله، ولی این بعضی که ندونی بالاخره در این میان یه مواردیست، این چنین فیع للمسلمین، علم اجمالی پیدا میشه که در این میان یه مواردی این چنین داریم، با این علم اجمالی چه باید کرد؟ اینو دیگه توش تصمیمی نگرفت. به دلالت روایت، به دلالت روایت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، روز شنبه بعضی ها که اشکال میکردن میفرمود به این که پنج شنبه جمعه که میشه یادتون میره تو مرتبه، حالا یا به تعبیری یه چیز دیگه میگفت که نجمه، حالا به خصوص که آدم دیگه مسافرت هم رفته باشه، کربلا نکردن تا کجا یه جو مکه، خب دیگه هیچ اونجا دیگه. از پارسال تا امسال یه سال نکه بوده. حالا عنایت کنی، میخوایم یه بررسی کنیم این روایت رو، ببینیم میشه یه جوری معنا کرد، هم از اجمال بیاد بیرون و هم معارضه ای هم با قول مشهور نداره، بل یساعد با قول مشهور. اینا حالا یه گفتگوییست، ببینیم به کجا میره. قسمتی را که آقای فاضل تشکیک کردن در مورد ضمیر مرجع لا ینبغی اشکال، که ظاهرش همینه، مرجع ضمیر هو متاع الرجل، رجوع ضمیر به رجل نمناسبه با لفظه، نمناسبه با یک واقعیت خارجی. رجلی رو بشناسیم، خیلی رجلی که مالشو قبلا دشمنا دزدیدن غارت بردن، ولی تا وقتی متاع رو پیدا نکردیم مسئله ای مطرح نیست. حالا باشه، چه اشکالی داره؟ عیبی نداره، عیبی نداره. شما این بیانی را که من اضافه کردم قبل از استظهار، یعنی اضافه بر استظهار دوتا عصابوی در کلام سائل، میگیم اصلا میدونیم از این رجل، از اون رجل، از افرادی مالهایی دزدیده شده، این که مورد سوال نمیشه در مسئله، جای سوال ایجاد نمی کنه. بشناسیمشم، اومدم توی کاروان، توی لشکر، توی بعث ارتش داد زد که بابا اینجایی که دارید میرید جنگ، این فلان فلان شده ها اومدن قبلا از من یه همچین اموالی دزدیدن، این که سوال ایجاد نمی کنه. سوال سائل هم از این نیست، هیچ اثری هم در مسئله نداره. اونی که میاد سوال ایجاد میکنه اون وقتیست که متاع رو پیدا کنیم، این فرش، این قالی، این عبد، این کنیز، این جاریه، امثال اینا، کمون که در اون سیه هشام هم بله جاریه ای رو برده بودن و امثال اینا، اون جاریه رو پیداش کردن، اون جاریه افتاد به دستشون، مورد سوال اونجاست. اصابت، اصابت به متاع، مال رو پیدا کردن، پیدا کردن رجل را اصل لهو در مسئله، ولذا عکسش هم حتی اگر این مالی، این فرع آخر تو کلمات آیون نیست، اضافه بفرمایید اگر یه مالی اومد لابلای اینا بود که یقین داریم مال للمسلمین، اما صاحبشو نمیشناسیم، حالا چی؟ اونجا همین حکام بحث میشه، ولو به عنوان مجهول المالک. حالا نه قائد میر و سر را بین میدونیم اصلا سوال و جواب مال چه ایسه، رجل رو قبلا بشناسیم یا نه، تفاوتش میشه مجهول المالک بودن و نبودن، فرقی نمی کنه. از این نظر تفاوتی نداره این مسئله که آیا این مال فیع للمسلمین ام لا، مجهول المالک هم باشه فیع للمسلمین نمیشه. نه میدونه. خب سوالی که میکنه منشأ باید داشته باشه. سوال سائل بر چی سوال میکنه این رو؟ جواب امام هم رو اون حیث سوال سائله. بنابراین در مجموع هم از نظر ظهور صبر، هم با این اضافه ای که عرض کردیم از نظر تحلیل مورد سوال، لا ینبغی تردید در این که اصابو او، یعنی اصابو متاع الرجل. بعد آمده این که قبل ان یهوزو و بعد ان یهوزو، این تفاوت در چیه؟ این یهوزوه یعنی چی؟ بگیم قبل المقاتله مثلا، یا قبل السلطه والاقتنام، یا قبل المقاسمه، کدومی که بین؟ چرا اصلا این تردید اومده تو کلمات آقایون؟ ظاهر لفظ یهوزو ما باشیم و لغت یهوزو حیازت کردن، حیازت کردن یعنی اقتنام، حیازت کردن یعنی اقتنام، ولا قبل الیازه که مال مشرکین و دست اوناست و نگاهی چپ هم نمیتونیش بکنی بعد از اینکه اونا رو شکست دادی و فرار کردن و شما این اموالو در اختیار گرفتید و هو الاغتنام و هو الاستیلا. بله احتمال آیخوی خوب، اما چرا اصلا این تردید پیش آمده؟ چه بعضی گفتن مقاتله یا بعضی گفتن مقاسمه؟ علت این تردید اینه که اگر بگیم قبل الاقتنام، خب تا وقتی غنیمت به دست ما نیامده ما چی میدونیم چه اموال اینجا هست و چی نیست؟ تا متاع الرجل رو پیدا کرده باشیم. اصاب و متاع الرجل معنا نداره که انه. اصاب و متاع الرجل قبل الاقتنام این کنه معنا نداره. از این جد اجازه بدیم همه اینا درم اجازه بدیم همه الان همین مسئله، یعنی این قبلیت و بعدیت و تصور قبلیت در این اضافه چون نمی شده، یه عده اومدن اصابو رو زدن به اصاب و رجل، یه عده آمدن گفتن نه مثلا مقاتله قبل از اینکه مقاتله باشه. این همین باز این اصابو مال اینه، چون نمیتونستن همینی که بردن رو اصاب و رجل، برای همین جهته که قبل الاقتنام این معنا نداره. صاحب جواهر میگه قبل المقاسمه، خب اون یه پله راحتش میکنه. این احتمالاتی که اومده بی جهت نیست. بزرگانی هم که این حرفا رو زدن یه مشکلی داشتن که میخواستن با این تعویل با این بیانات اون مشکل رو حلش کنن. بگیم اصابو متاع الرجل قبل الاقتنام قبل المقاتله، این که معنا نداره، پس بنابراین اصابو خود رجل رو، خود رجل رو ما عرض میکنیم. حالا اگر ما اون ظهور اصاب و رجل رو حفظش کنیم به مناسبت سر و به زمینه تحلیلی که عرض کردیم، اصاب و متاع الرجل رو قبل ان یهوزو، ظاهر یهوزوی اولیه هو الاقتنام، اما لا یبعد که اطلاق بشه این یهوزو در مقاسمه به تعبیری که مرحوم صاحب جواهر کرد. چرا؟ در حقیقت حیازت اون زمان حیازت واقعی و الا اون وقتی که تو میدون جنگ جمع شده غنیمت است و در اختیار ولی یه در اختیار حاکم در اختیار ارتشه، هنوز چیزی تو جیب کسی نرفته، اون وقتی است که به اصطلاح اونی که میشود وسیله حیازت برای افراد مسلمان ها، اون وقتی که فایده داره و هو العمده، اون وقتی که تقسیم بشه به هر کسی چیزی میرسه، اون وقت مسلمانی هر مسلمانی سهم خودشو حیازت میکنه، یهوزو مسلمان ها حیازت میکنن اینها رو. اطلاق حیازت بر مقاتله، بله واقعا بعید جدا راهی نداره، مجازی هم نیست که بشود براش راهی پیدا کرد، اما اطلاق حیازت بر مقاسمه با این بیانی که کردیم بعدی نداره، مجازی نیست، مجازی نیست، یه مصداقه. نه ببینید سبب و مسبب، بله سبب و مسببی که حالا قبل و بعدش که بشه اونجا، نه اون سبب و مسبب قرینه میخواد حالا بخواد مجاز استعمال کنه، اما در مورد مقاسمه مجاز نیست، یه مصداق دیگری. نه حیازت به معنای استیلاه، حیازت به معنای استیلاه جمع‌آوری نیست. وقتی یه زمین رو میاد دورشو مثلا سنگچین میکنه یا چهار تا علامت میزنه، کل زمین رو حیازت میکنه، نه علامت ها رو. نه چیزی جمع‌آوری نیست. حالا این فرض تموم کنیم ببینیم فرمایش شما چی میشه. حالا اجازه بدید عرض میکنم. اجازه بدید. بنابراین بیاییم بگیم حیازت به معنی المقاتمه، احتمال اصحاب جواهر مطرح کرد درست، این دوتا رو به هم زمینه کنیم. اذا اصاب و متاع الرجل قبل المقاتمه فیله و این اصابوه و بعد المقاتمه، که حالا شد در اختیار یه نفر خاص، قبل المقاتمه باشه، خود امیر لشکر حاکم بر میداره بهش میده، بقیه رو تقسیم میکنه، هیچ درد سری هم نداره، مشکلی هم نداره. بعد المقاسمه باشه، حالا رفته توی مالیت شخص خاص که اگر از او بخوایم بگیریم او نسبت به اون الان ظلم میشه، چی دیگه براش باقی نمیمونه، باید یه راه جدیدی کنه، یه اضافه، یه حکم اضافه ای داره که ضرر اونم جبران بشه. و بله امام این دوتا رو جدا کرده، قبل المقاسمه باشه آسونه، صحیح له، رد علی، اما بعد المقاسمه اگر باشه فهو و هازا، باید یه راهی براش فکر کنی که به اون مقاتل، به اون جهادگر هم ضرر نخوره. اون چیه؟ اون چیه؟ حالا دنبالش اینجاست که میشه دقیقاً مورد معارضه در این فراز دیگه، معارضه در فراز اول نیست، در فراز اول مساعد و اون که مساعد با سیه و شام و قاعده اولی هم هست، فراز دومه که معارضه. حالا و این کانو اصابوه ای متاع الرجل بعد ان یهوزوه فهی فیع للمسلمی فهی احق به شفعه. رو این دو جمله دقت کن. بله فهوه حق و بشفعه، فهوه حق فهیه فیعون للمسلمین فهوه حق و بشفعه. دو تا فا داریم در اینجا، بله هر دو فهوه، هر دو فاست و فهوه متاع و رجل، این دو تا فا جزای چیه؟ تفریع بر چیه؟ و امکان اصابوه بعد ان یقوزوه بعد ما هازوه فهو فیع المسلمی فهو احق به شفعه. این دو تا حکمه، این حالا احتمالیست که میخواییم عرض بکنیم، ندیدن کسی هم متعرض نشده این آقایون به این شکل رو این جمله اونطور که باید دقت نشده، فهو فیع للمسلمی فهو احق به شفعه، این دوتا که با هم معارضه. از یه طرف میگید فیع المسلمین یعنی ملکش، از یه طرف میگید فهو احق به شفعه، به شما ناسبه فهو دیگه چیکار هست اینجا؟ میدون نه اون کاری نداره، ممکنه جز مقاتلین باشه ممکنه نباشه، اگرم باشه خودش مال خودشو سهم خودشو گرفته یه چیز دیگه برده خونه خورده، اون ربطی به این مسئله نه. ولی نه تقسیم شده، خب تقسیم حالا فیع المسلمین فهو فیع المسلمین به چه معنا عرض میکنیم؟ این دوتا جمله یعنی چه؟ وقتی فیع المسلمین شد دیگه فهو حق به شفعه، این دوتا هر دو جمله در کنار هم حکم برای اصل مسئله، یا یکیش متفرع بر دیگری فهو فیع المسلمین فهو حالا که فیع المسلمین شد احق به شفعه، هیچ کدوم سازش نداره. چیکار کنیم این رو؟ چجور معنا کنیم این دو جمله رو؟ نمیتونیم بگیم هر دو حکمیست در کنار هم، نمیتونیم بگیم یکی متفرع بر دیگری، نه اینا فیع المسلمین شدن دقیقا مخالف با فهو و حق به شفعه. اگر این فیع للمسلمین نبود فهو و حق به شفعه مسئله خیلی آسون بود، او چه مشکلی نداشت. المسلم احق به ماله اینما وجده، اونجا هم احق داره، این که مشکلی نداشت. مشکل در اون فیعونه. و اگر فیعون میگه این غنیمت هست و خلاص، فیعون للمسلمین، ملک للمسلمین، به ما هو جمع یا فرد، نتیجتا چی؟ پس دیگه فحق و حق و بشوفه رو چی کارش کن؟ دقیقا دیدونم مصرفه از اینه که مسلمه، همه اینا نه، ممکنه معاهد باشه، ذمی هم باشه، اینجور اشکالی نداره. حالا اینا هی مسلمون از این بود از را رسیده فحق و مسلم اون چی شبه نمیگیره که اون خودشو گرفته، چی کارش کنه؟ اون چی که یب دو بندازه برای رفت این مشکله ای که دقیقا تو این جمله هست. نه، این دو جمله بیان، دو جمله در مقام بیان حکم نیست. جمله اول صحیحه اون للمسلمی تتمه فرضه، تتمه فرضه، یعنی و این کانو اصابوه و بعد ما حاضوه و فهوته اول المسلمین فهوه حق و به شبه. صحیحه دنبال فرض قبله، یعنی اگر این متا رو پیدا کردن بعد از این که حالا ما حاضور رو گفتیم مقاسمه، بعد از این که تقسیم شده و شده ملک للمسلمین، یعنی حالا در سهم کسی واقع شده یا در سهم چند نفر واقع شده یا بالاخره بما انه ملک للمسلمین تقسیم شده، بله 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 بله، فرض اینجور کردیم حاضور رو به این معنا، بله، یعنی غنائم رو گرفتن، بعد از این که تقسیم شد تو این افراد، این عبد یا این جاریه خود به سهم زید بن عمرو، بعدن خود این عبد این جاریه گفت به این که من ملک فلانی بودم و از دست اون گرفتن مدزی کردن و چنین، اصابو متاع الرجل را، نه این است، نه اون وقت بفیدان دقیقه امام میگه دو جور، شما میگه دو جور نمیشه، نه قبلا نه، اون وقتی که هنوز تقسیم نشده بود این زبون بسته لابلای جمعیت توضیحی نداد که این چه سابقه ای داره، حالا که رفت میخواست بغلش بقابه، نه حالا توضیح داد، فرصت پیدا کرد، خلوت پیدا کرد، توضیح داد، حالا عصابو. اینا که فرق اینجوری داره که ما گاهی پر توضیحات این فرق ناچار میشیم که آقای مهدی پور هم اینجا نشسته از زبونه ایشون چیز بنابراین اگر اینجور گفتیم فهیه فیعون للمسلمین تتمه فرض، اینو بله بله به مهنه و فرد و من افرادش، حالا یا نه در جمع به لحاظ چند نفر به لحاظ حالت قبلیش و امثاله، اون وقت بگیم حکم فقط همینه، فهوه فیعون للمسلمین رو فرض خودشون به حساب این که قبله تا نمیدونستن این کار کردن، بعد ما حاضوه و به حساب این که فیعون للمسلمین، قاسموه و به حساب این که فیعون للمسلمین، نه فهیه حق و به شبه، حکم اینه. حالا خوب دقت کنید، وقت گذشت، انشالله فردا